ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد امروز پنجشنبه آخرین روز از مذاکرات هسته‌ای در وین باشد. حسن روحانی برای شرکت در اجلاس همکاری‌های شانگهای وارد روسیه شد. و انفجار در ذوب‌آهن اصفهان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات هسته‌ای در وین در روز پنجشنبه با نشست وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پی گرفته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آغاز این نشست خبرنگاران گفت به امید خدا امروز روز پایانی است. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا یک روز پیشتر بعد از نشست 3 ساعتش با علی اکبر صالحی گفته بود که مشکلات باقی مانده عمدتاً جنبه فنی دارد. و سوی دیگر نشست داخلی اعضای 5+1 در سطح وزیران هم در وین آغاز شده است. در این نشست وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و معاونان وزرای خارجه چین و روسیه حضور دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس همکاری‌های شانگهای و اقتصادهای نوظهور نیمه شب چهارشنبه وارد شهر اوفا در روسیه شد. او پیش از ترک کشور گفته بود که ایران خود را برای به گفته او پسا مذاکرات یا پسا تحریم آماده می‌کند. قرار است امروز حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره همکاری‌های نظامی ایران و روسیه دیدار و گفتگو کنند. حسن روحانی همچنین در دو اجلاس که در شهر اوفا برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بامداد امروز انفجاری در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان روی داد که در پی آن 3 تن کشته و 4 تن زخمی شدند. به گفته ایرنا این انفجار در حین ذوب ضایعات در کوره روی داده است. احمد محمدی مدیر بیمارستان سوانه سوختگی اصفهان انتقال 3 مجروح این حادثه به بیمارستان را تایید کرده است. علت این سانحه که در کانورتور شماره 2 روی داده هنوز اعلام نشده است. و اما در حالی که گزارش‌های خبرگزاری‌های رسمی از جمله رسمی سوریه در دمشق از کمک اعتباری 1 میلیارد دلاری ایران به بشار اسد خبر می‌دهد، در بخش‌های دیگر این کشور هم خبرهای مختلفی در جریان است. برای اینکه ببینیم در سوریه چه می‌گذرد با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که هم اکنون روی خط تلفن با ماست همراه می‌شیم. روز بخیر ایلیا. ابتدا درباره دو محور مهم درگیری‌ها در سوریه بین مخالفان و نیروهای دولتی که در حال حاضر در زبدانی در حومه دمشق و حلب در جریان یک توضیحاتی برای شنوندگان این بخش خبری رادیو بده.
مهداد روز تو همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر. در محور زبدانی در حومه دمشق پایتخت سوریه نیروهای دولتی با همراهی نیروهای حزب الله لبنان دارن در تلاش هستند تا این منطقه را از کنترل مخالفان خارج کنن، مخالفان مسلح، و به طور مشخص در ارتش آزاد سوریه منطقه زبدانی رو از سال 2012 در کنترل خودشون دارن. اما به نظر میرسه جنگ در زبدانی سخت‌تر از اون چیزی هست که دولت سوریه و متحدانشون تصور میکردن، با وجود اینکه چند روز داره میگذره از نبردهای زبدانی و با وجود بمباران هوایی شدید این منطقه، اما همچنان نیروهای دولتی با مشکل پیشروی روبرو هستند در منطقه زبدانی. اما در حلب این نیروهای مخالفان هستند که دارن سعی میکنن بخشهای غرب حلب رو از چنگ نیروهای دولتی خارج کنن و این اونها هم با مشکل پیشروی مواجه هستن، چرا که نیروهای دولتی دارن سعی میکنن با بمباران هوایی مانع از پیشروی مخالفان بشن و فقط چند ساختمان تونستن تصرف کنن مخالفان در غرب حلب و از پیشروی که در پی اون بودن تا الان ناکام موندن.
ایلیا، به نظر میاد که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا شدت حملاتش علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا همون داعش رو و سایر گروه های تند رو در سوریه رو اضافه کرده.
بله مهداد، طی چند روز گذشته شدت حملات جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا افزوده شده، مسئله‌ای که باعث شده کردها بتونن در شمال سوریه پیشرفت قابل توجهی داشته باشن علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. اما یک فاز جدیدی از این حملات شروع شده و اون هدف قرار دادن سران گروه های تندرو هست. روز گذشته در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین به شهر عرقه، یکی از رهبران و مسئولان امنیتی گروه داعش کشته میشه در مرکز عرقه و درست خودروی این فرد که ازبکستانی هست مورد حمله قرار میگیره و اون رو میکشه. امروز هم این اتفاق در حومه ادلب افتاده، اما علیه گروه النصره جنگنده های ائتلاف بین‌الملل یکی از رهبران گروه النصره شاخه القاعده در سوریه رو در حومه ادلب میکشن. این اتفاق ها بعد از اون رخ میده که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به نیروهای ویژه این کشور چراغ سبز نشون میده برای هدف قرار دادن رهبران گروه های تندرو و به ویژه داعش در سوریه و عراق.
خبرهای دیگه هم درباره آوارگان سوریه هست، مسئله‌ای که بار دیگه مطرح شده و سازمان ملل از 4 میلیون آواره سوری در کشورهای همسایش خبر داده.
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داده که تا پایان سال 2015 شمار آوارگان سوری در کشورهای همسایه سوریه به 4 میلیون و 27000 نفر میرسه و گفته این بزرگترین شمار از آوارگان در یک نبرد و در یک نسل هست. گفته شمار آوارگان در ترکیه بیش از همه کشورهاست و به 1,800,000 نفر میرسه. 270,000 سوری خواستار پناهندگی به کشورهای اروپایی شدن و غیر از اون 7,600,000 آواره سوری در داخل کشورشون حضور دارن.
و خیلی کوتاه اگر بتونید درباره این هیئت آمریکایی که در ترکیه به ترکیه آمده تا گویا این کشور رو به شرکت فعالتری در ائتلاف علیه داعش متقاعد بکنم یک توضیح مختصری بدید.
بله این تلاش داره صورت میگیره مهداد، اما مشکلی که هست این هست که ترکیه همچنان پیش‌شرط‌هایی داره و یکی از پیش‌شرط‌هاش این هست که نظام بشار اسد در سوریه همزمان با جنگ علیه داعش سعی بشه سرنگون بشه. مسئله دوم آواره هاست و گفته دیگه تحمل موج جدیدی از آواره های سوریه رو نداره. و مسئله سوم مسئله پیشروی کردها در شمال سوریه هست که از اون نگران هست ترکیه.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
و اما شهردار خرم‌آباد اخیراً در خبری اعلام کرد که 150 نفر توسط بخش خصوصی برای رفتگری و خدمات نظافت این شهر استخدام شدند که بین اونها 23 نفر با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس حضور دارند. در همین باره جان خاکزاد با سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس و کارشناس آموزشی صحبت کرده و از او پرسید که آیا این به این معناست که ارزش مدارک تحصیلی دانشگاهی در ایران کاهش یافته یا مشکلات اجتماعی باعث این موضوع میشه.
به نظر من در واقع این خبر کوچک ولی بسیار مهمی که در رسانه‌های ایران امروز مطرح شده تا حدود زیادی بازار کار ایران و وضعیت بازار کار ایران را نشون میده. ایران یکی از شاید تنها کشورهایی در دنیا باشه که تحصیلات عالی و هیچ تضمینی برای یافتن کار در بازار کار به وجود نمیاره و حدود نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران موفق به یافتن کار نمیشن یا در بخشی که تخصصشو پیدا کردن در دانشگاه درس نمیخونن. به همین خاطر هم هست که این نیروی عظیم تحصیل کرده با هر کیفیتی که باشه به جای رفتن بر سر کارهایی که شایسته اون هستن و بر اون تربیت شدن در عبر مجبورن به شغلهای روی بیارن که هیچ ارتباطی به رشته تحصیلشون نداره و گاه بسیار دور هست و گاه به کارهای روی بیارن که به هیچ وجه نیازی در اونها به داشتن تحصیلات عالی نیست. این فاجعه ایه که امروز به نظر من بازار کار ایران، جامعه و دانشگاه ایران زندگی میکنه.
آقای پیوندی، در همین گزارش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، آمده که شهر خرم‌آباد، همونطور که میدونیم، مرکز استان لرستانه که 450 هزار نفر جمعیت داره، ولی این استان طی همین سالهای گذشته همیشه رتبه اول رو در بیکاری در بین همه استانهای کشور دارا بوده، که به گفته خبرگزاری ایرنا در بهار امسال دو رتبه تغییر کرده. چه مشکلاتی به نظر شما در این استان وجود داره؟ میشه اینو با استانهای دیگه مقایسه کرد یا نه؟
ببینید، پدیده بیکاری در ایران و به خصوص بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یک پدیده عمومی در ایران هست. ما هر سال دانشگاه‌های ما بیش از 800 هزار فارغ التحصیل دارن که 400 هزار تا اینها دست کم روانه بخش بیکاری میشن، یعنی کار پیدا نمیکنن و به خاطر همینم به اون ارتش عظیم بیکاران میپیوندن، در کنار بقیه بیکارانی که یا کارشون از دست میدن یا بدون تحصیلات عالی به صف بیکاران میپیوندن. در نتیجه ما در همه ایران دارای در واقع صفهای طولانی بیکاری هستیم، ولی استانهایی که درشون توسعه اقتصادی کمتر صورت گرفته یا بحران اقتصادی در اونها زیادتر هست و پدیده‌های دیگه جانبی امروز مثل خشکسالی به اون اضافه شده، در عمل اونها از بحران دامنه‌دارتری برخوردارن، بیکارشون بیشتر. استان لرستان یکی از این استان هاست و متاسفانه دورنمای اقتصادی و مشکلات مختلفی که ایران باش درگیره هیچ امید رو به وجود نمیاره که یه رونق اقتصادی در سال آینده بتونه از صف بیکاران در استانهای در وهله اول مانند لرستان و بعد در کل ایران کم بکنه.
آقای پیوندی، شما فکر میکنید که با ادامه وضع موجود این مشکل ادامه پیدا خواهد کرد یا راه حلی میشه در دانشگاه‌های کشور و مدارس عالی پیدا کرد که جلوی این نوع بیکاری‌ها گرفته بشه؟
این پرسش بسیار مهمه، برای اینکه در 15 سال گذشته آموزش عالی ایران به طور عمده بر اساس تقاضای اجتماعی رشد پیدا کرده، به طور بی‌در و پیکر، بدون نگاه به نیازهای جامعه ایران و بدون توجه به کیفیت آموزش عالی در به خصوص در شهرهای کوچکتر و در استانهای دور افتاده تر. نتیجه ما امروز داره یک دانشگاه بسیار فربهی هستیم که بیش از 5 میلیون دانشجو رو میپذیره، در حالی که بازار کار ما در 15 سال گذشته در ارتباط با نیازهاش به فارغ التحصیلان آموزش عالی تغییر چندانی نکرده و حتی افت کرده. بنابراین این شکاف بین تعداد دانش آموختگان آموزش عالی و نیازهای بازار کار به طور دائمی گسترش پیدا کرده. من اگه مثال کوچک برام شما بزنم، ما در ایران دو برابر کشور آلمان دانشجو داریم، در حالی که بازار کار ما یک پنجم آلمان تقاضای فارغ التحصیل دانشگاهی وجود داره. و همین مقایسه کوچیک نشون میده که در واقع این شکاف بسیار اساسی است و اگر فکری در زمان بهارش نشه و تدریج این دانشگاه‌های ما محدودتر نشن و بر کیفیت کارشون اضافه نشه، هیچ بهبودی در وضعیت بازار کار ایران به خصوص در ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاهی به چشم نخواهد خورد. در برخی از کشورهای دنیا وجود تعداد زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی باعث یه نوع رونق اقتصادی شده، برای اینکه اینا یه نیروی کارآمد و ورزیده هستن، ولی در ایران متاسفانه اقتصاد ایران دچار آنچنان بن‌بست‌ها و گرهگاه‌هایی است که هیچ چشم‌اندازی برای اینکه این نیرو بتونه یه تحول هم در بازار کار وجود بیاره وجود نداره.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
مطالعه که در مجله معتبر آنالز نورولوژی چاپ شده نشون میده که ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. معادل این هستش که مغز 1 تا 2 سال بیشتر پیر شده.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ادامه خبرها. ادامه کاهش بهای سهام در بازار بورس چین روز چهارشنبه برای ساعتی بازار بورس آمریکا را هم تحت تاثیر قرار داد و بازارهای عمده آمریکا تا ظهر چهارشنبه 1% تنزل نشان دادند. ظهر روز چهارشنبه فعالیت بازار بورس نیویورک که حدود 3 ساعت متوقف شده بود سرانجام فعالیتش را از سر گرفت. این بزرگترین توقف فعالیت وال استریت در 2 سال گذشته بود. از آغاز ماه ژوئن تا کنون بازار سهام چین بیش از 30% کاهش یافته و 3 تریلیون و 200 میلیارد دلار ارزشش را از دست داده است و دولت چین در صدد است برای جلوگیری از سقوط بیشتر تدابیر اتخاذ کند. این تحولات اما بر بازارهای اروپا تاثیر چندانی نداشت و سرمایه‌گذاران اروپایی به امید رفع بحران مالی یونان اقدام به خرید سهام کردند. ساعت 15:15 وقت تهران است. با من مرشاد قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.